ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل از آمریکا خواست دسترسی پناهجویان به روند پناهندگی را حفظ کند. اسناد اقامتی از جمله گرین کارت صادر شده برای اتباع 19 کشور در آمریکا بازبینی می شود. در پی تشدید تنش‌ها صدر اعظم آلمان به اسرائیل سفر می کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش های این ساعت را به آگاهی می رسانم. آژانس‌های سازمان ملل متحد روز جمعه از دولت آمریکا خواستند همچنان امکان ورود و رسیدگی قانونی به پرونده پناهجویان را فراهم کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله نزدیک به کاخ سفید اعلام کرد مهاجرت از کشورهای جهان سوم را متوقف خواهد کرد. بر اساس تحقیقات اولیه، عامل تیراندازی شهروند افغان بوده که در سال 2021 وارد آمریکا شده است. جرمی لارنس، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تاکید کرد که پناهجویان طبق قوانین بین المللی مستحق حمایت و دادرسی عادلانه هستند. سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز گفت کشورها موظفند به افراد نیازمند حمایت اجازه ورود و دسترسی به روند بررسی پناهندگی بدهند. به گفته این مقام سازمان ملل، اکثر پناهجویان اعضای قانونمدار جوامع میزبان هستند. مدیر اداره مهاجرت و خدمات شهروندی آمریکا USCIS اعلام کرد که اسناد اقامتی از جمله گرین کارت‌های صادر شده برای اتباع 19 کشور نگران کننده از جمله ایران بازبینی می‌شود. به روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به دستور رئیس جمهور یک بازبینی کامل و سختگیرانه برای گرین کارت افراد متعلق به کشورهای نگران کننده آغاز شده است. این 19 کشور پیشتر و در حکم مهاجرتی سال گذشته دونالد ترامپ ایران، سومالی، سودان، افغانستان، برمه، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هایتی، لیبی، یمن، بوروندی، کوبا، لاوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا معرفی شدند. وزارت داخلی امنیت آمریکا نیز گفته است که در حال بازبینی پرونده‌های پناهندگی است که در دولت جو بایدن، رئیس جمهوری پیشین آمریکا تایید شده بود. این اقدام واکنشی به تیراندازی چهارشنبه یک شهروند افغان به دو عضو گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی است که رئیس جمهوری آمریکا آن را تروریستی عنوان کرد. در ادامه واکنش‌ها به مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ کنگ در دهه‌های اخیر، نهاد ضد فساد این شهر اعلام کرد که 8 نفر از جمله چند مشاور فنی، پیمانکار داربست و یک واسطه را در ارتباط با حادثه مجتمع وانگ فاک کود بازداشت کرده است. این مجموعه که در حال نوسازی بود، در دو روز گذشته صحنه آتش‌سوزی عظیمی شده بود که دست کم 128 کشته و صدها مفقود بر جا گذاشت. کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اعلام کرده که تحقیقات درباره نقش احتمالی تخلف، قصور فنی و سوء مدیریت در گسترش سریع آتش ادامه دارد، موضوعی که فشار بر دولت هنگ کنگ را در آستانه انتخابات پیش رو افزایش داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از رویا کریمی مجد.
با گذشت بیش از دو روز از آغاز حادثه آتش سوزی، هنوز بخش‌هایی از برج‌های 32 طبقه مجموعه مسکونی بانک فاک کورت دود می‌کنند و آتش‌نشان‌ها برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آب پاشی را ادامه می‌دهند. در حالی که علت اصلی آتش سوزی هنوز مشخص نشده، مقام ها و کارشناسان با کنار هم گذاشتن شواهد اولیه تصویری از عواملی ارائه می کنند که احتمالاً به گسترش سریع شعله ها کمک کرده است. آتش ابتدا حوالی ساعت 14:51 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی در یکی از بلوک های ساختمانی مشاهده شد. تنها 6 دقیقه بعد شعله ها به طبقات دیگر سرایت کرد. همزمان در کمتر از 90 دقیقه آتش به دو برج دیگر نیز رسید و به تدریج 7 برج از 8 برج این مجموعه درگیر حریق شدند. این سرعت گسترش آتش برای بسیاری از ساکنان و نیروهای امدادی غافلگیر کننده بود و سبب شد ده ها نفر در طبقات بالایی گرفتار شوند. یکی از عوامل مهمی که اکنون در بررسی ها مورد توجه است، مواد به کار رفته در نمای بیرونی ساختمان هاست. پلیس و کارشناسان اعلام کردند که در جریان بازسازی های اخیر، موادی مانند پلاستیک، تورپوش ها و فوم پلی استرن در نقاط مختلف ساختمان نصب شده بود. موادی که ضد آتش نیستند و می توانند شعله ها را به سرعت منتقل کنند. کارشناسان در نشست خبری روز پنجشنبه تاکید کردند که فوم های نصب شده پشت پنجره ها بر سر گرما آتش گرفته، شیشه ها را منفجر کرده و مسیر گسترش آتش را باز کرده است. عامل خطرناک دیگر داربست های بامبو بوده که سراسر برج ها را برای عملیات نوسازی پوشانده بود. استفاده از داربست بامبو در هنگ کنگ سنتی دیرینه است و به دلیل انعطاف و قیمت پایین محبوبیت دارد، اما کارشناسان در سالهای اخیر نسبت به خطرات آتش سوزی در پروژه هایی که با بامبو پوشانده شدند هشدار دادند. این داربست ها می توانند مانند یک پل شعله ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل کنند. همزمان گزارش های منتشر شد که سامانه هشدار آتش برج‌ها نیز به درستی عمل نکرده است. برخی ساکنان گفتند هیچ آلارمی به صدا در نیامده و همین مسئله مانع از خروج سریع افراد شده است. کارشناسان بعداً تایید کردند که هشدار دهنده های آتش در هر 8 برج به طور مؤثر کار نمی کرده و همین نقص فنی ممکن است نقش مهمی در شدت تلفات داشته باشد. علاوه بر این، در مجتمع آپارتمانی فضای کافی برای استفاده از ماشین های آتش نشانی با نردبان های بلند وجود نداشته است. شدت آتش سوزی به حدی بوده که بیش از 1200 آتش نشان به محل اعزام شدند، اما مانع های متعدد از جمله ریزش تیرهای شعله بر بامبو، گرمای شدید و دسترسی محدود به طبقات فوقانی سرعت عملیات را کاهش داده. بسیاری از اجساد به شدت سوختند و مقام های پزشکی قانونی اعلام کردند که برای شناسایی قربانیان از آزمایش دی ان ای استفاده خواهد شد. تا عصر جمعه تنها 39 نفر از قربانیان شناسایی شده بودند. به گفته پلیس، برخی از قسمت‌های مجتمع آپارتمانی هنوز تا 200 درجه سلسیوس حرارت دارند. دولت محلی اعلام کرده که همه پروژه‌های ساختمانی با داربست یا تورهای محافظ را در سطح شهر بازرسی خواهد کرد. این فاجعه ساکنان هنگ کنگ را که زندگی در ساختمان‌های بلند و منظره سایت‌های ساختمانی پوشیده از توری سبز و بامبو بخشی از زندگی روزمره‌شان است، مبهوت کرده. و حالا دولت هنگ کنگ در آستانه انتخابات در 2 ماه آینده تحت فشار است تا توانایی خود را در مدیریت بحران‌ها به نمایش بگذارد. دولت هنگ کنگ اعلام کرده که پناهگاه‌های موقت را افتتاح کرده که بیش از 500 نفر در آنها پناه گرفتند. جان لی، مدیر اجرایی هنگ کنگ، نیز از ایجاد صندوقی برای قربانیان به ارزش 38 میلیون دلار خبر داده است.
گزارش بوده از رویا کریمی مجلس. ادامه خبرها. دولت آلمان اعلام کرد فردریش مرتز، صدر اعظم این کشور، اوایل دسامبر نخستین سفر رسمی خود را به اسرائیل انجام خواهد داد. فردریش مرتز روز 6 دسامبر 15 آذر ماه وارد اسرائیل می شود و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد و یک روز بعد از یادبود هولوکاست یا ید وشم بازدید می کند. به گفته سخنگوی دولت آلمان، محور گفتگوها روابط دو جانبه، تثبیت آتش‌بس غزه و مسائل بین‌المللی خواهد بود. این سفر چند روز پس از آن اعلام می‌شود که برلین بخشی از تحریم تسلیحاتی اسرائیل را که در واکنش به تشدید حملات غزه وضع شده بود، لغو کرد. آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا روز پنجشنبه، یک روز پس از آغاز عملیات جدید اسرائیل علیه گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری، خواستار پایان دادن به آنچه شدند که آن را خشونت فزاینده شهرک‌نشینان علیه غیرنظامیان فلسطینی در این منطقه خواندند. آلمان با وجود انتقادهای اخیر مرتز از سیاست‌های اسرائیل، همچنان از نزدیک‌ترین متحدان تل آویو به شمار می‌رود. در خبر دیگر، نهادهای ضد فساد اوکراین اعلام کردند که بازرسی از دفتر آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری، را در چارچوب یک تحقیق رسمی آغاز کردند. یرماک که از قدرتمندترین مقام‌های اوکراین و رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور در گفتگوهای صلح ژنو بوده، در هفته‌های اخیر همزمان با رسوایی بزرگ فساد مالی در بخش انرژی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. اتحادیه اروپا در واکنش اعلام کرده این بازرسی‌ها نشان دهنده کارکرد صحیح نهادهای ضد فساد اوکراین است. و به گزارش سازمان هواشناسی ایران، امسال کیفیت هوای تهران 123 روز قابل قبول و فقط 6 روز هوای پاک بوده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.